می کنند. در حالی که پرحرف ها خود می دانند بخش زیاد گفته هایشان تکراری است، باز هم می گویند و می گویند تا آتش این تکلیف روانی خود را تهی بسازند. این همه را به سببی ابراز کردم که این اعتیاد هم مثل سایر عادتهای دیگر قابل اصلاح و اقلن جایگاهی کاهش را دارد و می شود با توجه و دقت یک اعتماد به نفسی که حرمت دیگران نیز در آن مزمر باشد، با جلوگیری از افراد حین آغاز سخن به آن فائق آمد. می دانید به خصوص انسان امروز قطعا وقت ندارد تا زیاده گویی های پی هم را بشنود و حتی آنهایی که از طریق رسانه های صوتی و تصویری برآمد می کنند و به شرح مطالب مفید و ارزنده می پردازند نیز باید به نقیصه توجه کنند، چه شنونده فرصت خیلی کمی دارد و نمی تواند تنها به گفته های متول گوش فرا دهد و ده‌ها مطالب دیگری را در نظر دارد تا از برای این رسانه تعقیب کند و اگر با یک تن آنها کلاونگ شود از سایرین محروم می شود. لذا بزرگان دین ما نیز به کم گفتن و خوب گفتن، به کم خفتن و زود برخاستن و کم خوردن و پاک خوردن توصیه کلی دارند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و در شرایط امروز کشور ما افغانستان که کمک های موقتی آن هم آمیخته با فساد برای مردم نادار توزیع می شود و اما برای کاریابی و آموزش تولید در خود کشور هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست و مردم روستا میگویند چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم. ابو مسلم گفت شما دستمزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت شما مردم بیچاره ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پس جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد. اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت. در زمره پسوندهای برای ادبیات یک کلمه که در این روزها بیشتر از گذشته مثل جوک خود را به ادبیات چسبانده کلمه ترس است که می شود ادبیات ترس. یک نوشتار جالب دوستم عزیز حکیمی در مجله ادبی داستانی نبشت انگیزه ای شد که من هم در مجله فرهنگی آزادی در مورد چه بودن ادبیات ترس با استفاده از نگارش این فرهیخته چند سطری را حواله کنم. آنهایی که در جاده ادبیات و آن هم در ژانر داستان خود را غرق کردند به ادبیات ترس آشنایی دارند و اما مبتدیانی که تازه شوق نگارش رمان و داستان بر سر آنها زده اگر به این بخش دقت نکرده باشند با شنیدن این عنوان لحظه‌ای درنگ خواهند کرد که ادبیات چه ترسی دارد که الزاماً به آن پرداخته شود. در خلال خوانش شماری از داستانها به خصوص ترجمه داستانهای غربی به صحنه‌هایی برمی‌خوریم که در ذهن هر خواننده نوعی ترس ایجاد می‌کند. اگرچه این حرف تازه‌ای نیست، در حکایه ها و قصه های کلاسیک نیز داستان های دیو و پری و سایرین چنین تمثیل شده است و در اصل توانایی نگارش و مرام نویسنده هم شاید همین بوده است که با تغییر جایگاه خواننده و قرار دادن او در گوشه ای از آن صحنه یک تغییر روانی در وضعیت خواننده بیاورد و گویا اقدام به یک صحنه آفرینی قوی داشته باشد که در چند سده اخیر نخستین بار ایجاد همچو صحنه‌های آگنده از توهم در داستان‌های رومانتیک آغاز شد که با مزج صحنه‌های از قصرهای متروک با ساخت و ساز کرکترهای متمایز از انسان‌های عادی رنگ‌های بخصوصی بر داستان‌های متول خود می‌دادند که این کتاب‌ها نزد شماری از نویسندگان به هرزنگاری شهرت دارد که کرکترهای دراکولایی در آن نقش دارند، مانند کتاب دراکولا، داستانهای تخیلی اثر برام ستوکر که به سال 1897 نوشته شد، که بدون این مجموعه ادبیات وحشت فصل مهمی از تاریخ خود را کم دارد. عزیز حکیمی زیر عنوان ادبیات ترس ده داستانک و چند جمله در ژانر وحشت می نویسد. ژانر وحشت در ادبیات و همچنین سینما از ژانرهای محبوب ادبی در اروپا و غرب است. داستانهایی که در این ژانر نوشته می شوند باید ظرفیت ایجاد ترس، وحشت و شاک را در خوانندگان خود داشته باشند. بر اساس تعاریف ادبی، ژانر وحشت داستان یا قصه کوتاه یا بلند است که با خلق فضاهای غیر عادی و مرموز به خواننده حس ترس را القا می کند. موضوع چنین داستانهایی معمولا ماوراءالطبیعه است، هرچند می تواند ریالیزم نیز باشد. برخی منتقدان می گویند عنصر اصلی ترس در ادبیات، ژانر وحشت می تواند نمادی از ترس ها و نگرانی های جامعه نویسنده باشد. نوشته ای از عزیز حکیمی بود. حکیمی جملاتی از 10 داستانک را به گونه نمونه ترجمه آزاد نموده که ما در اینجا چند نمونه آن را نقل می کنیم. از آن سوی تاریک پنجره اتاق من، صورتی با لبخندی مرموز به من نگاه می کند. اتاق من در طبقه 14 است. همسرم با آرامی شانم را تکان می دهد و می گوید عزیزم، بگذار بالش را جا به جا کنم، خور و پف که می کنی از خواب می پرم. من تا آن لحظه هنوز به خواب نرفته بودم. تکه کاغذی را که روی کف خونین بیمارستان متروک افتاده بود برداشتم. یادداشت پرستار زایشگاه بود. وزن 3.5 کیلو، قد 18 اینچ، با 32 دندان کامل. به باور داستان پردازان، اولین رمانی که توانست به عنوان یک الگو در ادبیات وحشت مطرح شود، رمان فرانکشتاین نوشته مری شلر انگلیسی است که در سال 1818 به چاپ رسید، و بعد از او باید از جان ویلیام پلودیدی نام برد که خالق شخصیتی فراواقعی به نام خوناشام است که این گونه ها به کتاب های زرد شهرت دارند. داستان های علمی تخیلی از اواسط قرن 19 و پس از آن به موازات شکلگیری داستانهای علمی تخیلی در نیمه دوم سالهای 1920 شاخه های از ادبیات وحشت ظهور کرد که علاقمندان خود را دارد. فرهنگ فروشی معتادان مواد مخدر در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان با سرقت چندین کتب با ارزش کتابخانه عامه شبرقان آغاز شد. گفتیم محتوای گزارشی است از همکارم عالم رحمانیار از جوزجان که با هم می شنویم.
پودری ها در حالی که علاقمندان مطالعه و کتاب در بین جوانان کمتر شده و کسی هم در این روزها سر به کتابخانه ها نمی زند، با کیف کردن دود بیشتر از فروش کتاب با پول ناچیز خود را خوشحال می سازند و لذت می برند. این معتادین کم علاقگی یک تعداد جوانان را به کتابخانه ستوده، در این اواخر چندین جلد کتاب های با ارزش را از بین کتاب ها انتخاب و در روز روشن در یکی از روزهای رخصتی از کتابخانه عامه جوزجان با خود بردند. قرار اظهارات منابع فرهنگی ولایت جوزجان در این اواخر با افزایش تعداد پودری ها و معتادین در شهر شبرقان به ارزش 8000 افغانی نسخه های خطی و کتاب های متعلق به تاریخ طلاتپه و لغتنامه ها به سرقت برده شده است. عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان با رادیو واسطی گفت این کتابخانه که در حاشیه شرق بختی پارک شهر شده